19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه سه‌شنبه ششم آبان ماه 1399. یعنی هستم میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات در ایران و جهان برای شما بگیم. اما ابتدا در این مجله مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم رضا ولی‌زاده.
درود شنونده گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 581 هزار نفر عبور کرده است، از مرگ 346 بیمار کووید 19 در طول 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33299 رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تست کرونای حدود 7000 نفر هم در شبانه روز گذشته مثبت بوده است. سیما لاری روز سه‌شنبه گفت 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند که از میان آنها میتوان به تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی و غربی، گیلان و بوشهر اشاره کرد. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. همچنین سه رکن سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کردند شرایط سخت و پیشرونده اپیدمی ویروس کرونا در کشور و میزان مرگ و میر مبتلایان ضرورت بازنگری جدی در روش‌های مدیریتی این بحران را ایجاب می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نویسندگان این نامه محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی، مصطفی معین رئیس شورای عالی و عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی از آقای روحانی خواستند تعداد تست‌های کرونا به دست کم 85 هزار تست در روز برسد و پیگیری تشخیص افراد مرتبط با هر بیمار به دست کم 10 نفر افزایش یابد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با بیان اینکه سقوط شاخص بورس دلایل روشن اقتصادی و روانی دارد، افزود دولت نقشی در این کاهش نداشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی ربیعی با رد اینکه اختلاف در دولت برای تعیین رئیس سازمان بورس اوراق بهادار علت سقوط شاخص بوده است، این گونه استنباط‌ها را بهانه تراشی و نادرست خواند. از نیمه دوم مرداد ماه شاخص بورس تهران که تا 2 میلیون واحد بالا رفته بود با نوساناتی رو به سقوط گذاشت. پیشتر بسیاری از کارشناسان نسبت به ایجاد حباب در بورس تهران هشدار داده بودند. دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری برنامه 10 برابر کردن فروش اموال و شرکت‌های دولتی و همچنین انتشار گسترده اوراق قرضه را در بورس داشت. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته است پس از انفجار در سایت هسته‌ای نتنز، تمامی زنجیره‌های ماشین‌های جدید تحقیق و توسعه به زیر زمین منتقل خواهند شد. کاظم غریب‌آبادی در گفتگویی که روز سه‌شنبه ششم آبان در روزنامه همشهری منتشر شده، با اشاره به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است ایران تأسیسات پیشرفته تری در دل کوه به جای تأسیسات حادثه دیده در نتنز احداث می کند. به گفته این دیپلمات ایرانی، ساخت مراکز جدید به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی رسیده است. روز 12 تیر ماه امسال در تأسیسات نتنز وقوع یک حادثه منجر به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران شد. این انفجار موجب کند شدن روند تولید این نوع سانتریفیوژ شده است و بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، این رخداد برنامه هسته ایران را تا 2 سال با تأخیر مواجه می کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم رضا ولی‌زاده. اگر دسترسی به اینترنت دارید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا می تونید خبرهای بیشتری رو بخونید، گزارش های تصویری ما رو ببینید و گزارش های رادیویی ما رو بشنوید. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ابراز ناباوری سخنگوی وزارت بهداشت از برگزاری مراسم چند هزار نفری در مشهد. سیما لاری میگوید مراسم 13 آبان قطعا نباید برگزار شود. در این مجله میپرسیم چرا بخشی از تاسیسات نتنز به دل کوه میرود؟ آیا با این کار این تاسیسات ایمن میشود؟
اگر یک وقتی به جنگی کشیده بشه یا بخوان مثلا امریکا طریق نظامی این تاسیسات نابود بکنه.
فرزند 20 ساله نسرین ستوده برای دفاع در دادگاه حاضر شد. ادامه رسیدگی به پرونده در کنار تلاش برای صلح و سازش. اگر با ما همراه باشید بسیار بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. از جمله رأس ساعت 19:35 دقیقه شنونده برنامه هفتگی جامعه نیز خواهید بود. روند افزایشی آمار روزانه ابتلا به کووید 19 در ایران سر باز ایستادن نداره و حال آمار رسمی حکایت از ابتلای حدود 7000 نفر دیگر در شبانه روز گذشته داره، اون هم در شرایطی که ناهماهنگی مشهودی در زمینه مدیریت این بحران پیچیده در ایران دیده میشه. همزمان با آغاز به کار رسمی گشت ویژه ماسک در ایران، رئیس پلیس تهران از جریمه حدود 6000 خودرو به دلیل استفاده نکردن سرنشینان اونها از ماسک در تهران خبر داده. خبرهای بسیار متعددی هست. همراه هستیم با کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش، از صحبت ها درباره این برگزاری یک گرد همایی در مشهد شروع بکنیم. خیلی خبرساز بوده امروز و صحبت های مختلفی هم درباره شده، اینکه چگونه این در میانه این بحران این گرد همایی بزرگ برگزار شده.
سلام به تو هانا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب واقعا باید بشه گفت که مثل تمام اتفاقای این اخیر این جشن هم برگزار شده، اما واقعیتش اینه که تا همین لحظه واقعا هیچ کس هنوز گردن نگرفته. مهمترین خبر امروزه انتقادها و واکنش‌های تندی به این مراسم در مشهد. جشنی بوده بیش از هزارها نفر در اوج کرونا، در حالی که همین الان بیمارستان‌های مشهد پر هستند، در وضعیت قرمز به سر می‌برند. فقط 700 نفر با حال بد بستری‌اند. در واقع این جشن برگزار شده. آرم شهرداری هست رو تمام سرها و بیلبورد ها، در عکس ها و فیلم ها ما اینها رو میبینیم، اما شهرداری مسئولیت قبول نمیکنه. تنها کسی که حالا بعد از همه این انتقاد ها اومده صحبت کرده رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مشهد علی کریم پور. او میگه ما این جشن رو اولا با پروتکل های بهداشتی برگزار کردیم، مجوزم گرفتیم اما شفاهی. خب حالا چطور اینا همه جای سواله که چطور ایشون مجوز گرفتن، چطور شواهی، و اینا همه در واقع تایید منتقدان دولت آقای روحانی که میگن در واقع همیشه میذارن کار از کار بگذره و فقط به توصیه های کلامی اکتفا میکنن و سلامت رو به خطر میاندازن.
کیانوش، بخشی از این صدا رو بشنویم از استادیومی که در مشهد این گرده همایی برگزار شده. صدای جمعیت رو در ورزشگاه میشنیدیم کیانوش. مقام های بهداشتی چی میگن؟
چه جمعیتی اونجا جمع بودن. شاید تندترین هاشون برگرده به صحبت های خانم لاری که امروز صحبت میکنه، میگه ما واقعا متاسفیم برای برنامه دیروز. همه احضار بی اطلاعی میکنن، همه میگن ما نمیدونیم کی مجوز داده. من باورم نمیشه و این جنایتیه که در شرایطی که همه به دنبال اعمال محدودیت ها هستیم و مشکلات اقتصادی هم ایجاد شده، همه باید بیشتر همدلی کنن. بسیاری از خانواده ها الان روزمزدن، از یه طرفی 1000 نفر در یک فضا تجمع میکنن و همه هم با این میگن که ما نمیدونیم کی. علی بیرژندی رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد صحبت کرده. او میگه با توجه به شرایط بحرانی که ما الان در شهر مشهد داریم، این اقدام به دور از منطق و وجدان بوده و میگه پزشکان و پرستاران ما به قیمت جان خودشون الان دارن خدمت میکنن. چنین برنامه های حکم تیر خلاص رو داره بر پیکر خسته این کادر بهداشت و درمان. آقای جهانپور هم صحبت کرده، توییت هم زده، او هم میگه هیچ مجوزی از سوی وزارتخانه یا دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای برپایی این تجمع صادر نشده. مینو مهرت که همیشه این روزها جزو منتقدان اصلی رفتارهای دولت بوده، او هم در واکنش به این مراسم گفته از مردم و مسئولین تعجب میکنم که بعد از این همه مدت چرا اجازه میدن که چنین اتفاقاتی رخ بده. انگار بعضی اصلا نمیخوان بفهمن شرایط وحشتناک که کشور کجاست.
حالا در روزی که این صحبت ها مطرح میشه، صحبت از این هست که مراسم 13 آبان در مقابل سفارت آمریکا برگزار خواهد شد و حالا بعد ببینیم که 14 آبان باز کدام مقام ها صحبت از این خواهند کرد که نمیدونن که مسئولیت
بگم که این قصه تمامی نداره. همونطور که تو میگی، همین امروز خانم لاری گفت قطعا نباید این راهپیمایی برگزار بشه، اما اگر اتفاق دیگری بیفته از دست ما خارجه.
و در زمانی داریم صحبت میکنیم که صحبت از این بود که باید کسب و کارها بسته بشن. آیا خبری از این هست که در اون شهرهایی که قرار بود محدودیت‌های سخت‌تری ایجاد بشه چه اتفاقی افتاده؟
نه هانا، در واقع باید گفت آنچه که داره اتفاق میفته در فضای ایران اینه که یک سری توصیه ها میشه، یک سری در واقع قوانین رو میگن، اعلام میکنن، اما هیچ مدیریتی رو اینها نیست. الان روزنامه همشهری، روزنامه اعتمادی، همه گزارش میدانی میدن، میگن همین امروز در تهران ما با همه این که قرار بر این بوده که از دیروز همه محدودیت ها در واقع شروع به اجرا بکنن، ولی هیچ کس، همه آبی به فروشی ها، مشاوران املاک، بستنی فروشی ها، رستوران ها، کافه ها، خدمات کامپیوتری، مبل فروشی، حتی اینها همه بازن و ظاهرن صدای ستاد مقابله با کرونا به گوش هیچ کس نرسیده و هیچ کس هیچ کاری نکرده. روزنامه اعتماد حرف جالبی میزنه، روی این نکته تاکید میکنه که در واقع در مورد ماسک، در مورد همه چی که میگن اجباری شده، اما در واقع فقط فرصت سوزی میکنن و فرصت کشی. و فقط بگم که در آخر که امروز نیروی انتظامی تهران گفته که مواردی رو شروع کردن که در واقع سختگیری بیشتر کنن و گفتن ما به تعدادی در واقع تذکر دادیم، اما اینکه آیا جایی رو کسی جریمه شده یا نه هنوز مشخص.
سپاسگزارم کیانوش فرید که ما رو در جریان تازه ترین خبرها پیرامون شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران گذاشتی، شیوعی که هر روز هزاران مبتلا و صدها کشته بر جای میگذاره. شما در این باره چی فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
آقای روحانی میفرماید که من دو تا دست بیشتر ندارم، با یه دستم با تحریما میجنگم و با یه دست دیگه‌ام با کرونا، در صورتی که رئیس جمهورهای موفق در جهان اصلا از دست استفاده نمی کنن، از مغزشون استفاده میکنن.
جناب آقای خامنه ای گفتن که بعضی از کشورها بدترین مدیریت رو در زمینه کرونا دارن، مانند آمریکا، و بعضی هم خب بهتر بودن. از اون طرف هم گفتن که ما باید بهترین مدیریت رو اعمال کنیم. خواهش من اینه که ایشون اول یک تعریفی از مدیریت بدن که اصلا مدیریت یعنی چی، و بعدش اینه که بهترین مدیریت یعنی چی و چه شاخص هایی هست که میشه میزان خوب بودن یا بد بودن یک نوع مدیریت رو مشخص کرد.
آقای خامنه‌ای میگن که از مسئولین انتقاد بکنید ولی حتی حرمت نکنید. آقای خامنه‌ای مثل این که شما توی مملکت زندگی نمی کنی. انتقاد از شما مساویه با حبس، تبعید، زندان. شما 30 سال رهبر این نظامی، کجا اومدی کوچکترین انتقادی رو قبول کنی؟ کجا اومدی راجع به عمل کرد 30 ساله رهبری خودت به مردمت پاسخ بدی؟ کجا اومدی معذرت بخوای برای 30 سال بلاهایی که سر این مردم در آوردی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شب گذشته شاهد یک قدم دیگه در کارزار فشار حد اکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی بودیم. تحریم هایی که چند روز پیشتر هم وعده اون داده شده بود بار دیگه صنعت نفت ایران را هدف گرفت و از جمله وزیر نفت جمهوری اسلامی در فهرست تحریم شدگان قرار گرفته. فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه، میگه این تحریم تازه چه تغییری در وضعیت کنونی دشوار صنعت نفت ایران ایجاد میکنه.
در فهرست تازه مدیران ارشد نفتی ایران که مشمول تحریم شدند اسامی کسانی دیده میشه که پیش از این هم تحریم شده بودند، غیر از وزیر نفت جمهوری اسلامی کسان دیگری مثل نصرالله سردشتی، آقای صادق آبادی یا علی اکبر پور ابراهیم. به خصوص تاکید میکنم که مدیر عامل شرکت نیکو بود که بازوی بین المللی شرکت نفت ملی نفت محسوب میشه. اینها مشمول تحریم های مضاعف قرار گرفتن، یعنی تحریم بر اونها شدیدتر شده.
بله.
عاملی که میتونه محرک اصلی تهیه این فهرست تازه تحریمی یا تحریم مضاعف باشه احتمالاً گزارش هایی هست که در مورد رقم واقعی صادرات نفتی ایران منتشر میشه. میدونیم که هدف فشار حداکثری واشنگتن علیه جمهوری اسلامی این بوده که صادرات نفتی ایران برسه به صفر، ولی در مورد حجم این صادرات گزارش های زد و نقیزی منتشر میشه. البته در درون کشور آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه میگه ایران زیر فشار تحریم حتی یک قطره نفت هم نمیفروشه. در عوض کنگره آمریکا چندی پیش صادرات روزانه نفت ایران رو 227,000 بشکه در روز ارزیابی کرد.
یعنی به بیان دیگه شما معتقدید که چنین تحریمی میتونه اون روند دور زدن تحریم ها رو شاید کندتر بکنه؟
به احتمال قریب به یقین. این رو هم اشاره بکنم که مثلا صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبرش میگه که ایران به طور متوسط 15,000 بشکه نفت صادر میکنه. خب حالا آیا هدف آمریکا از تهیه فهرست تازه در مورد مقام ها و نهادهای نفتی جمهوری اسلامی این بوده که با دور زدن تحریم ها به صورت مؤثرتری مقابله بشه؟ من فکر میکنم که این فرضیه رو میشه جدی تلقی کرد. و از طرف دیگه فراموش نکنیم که وزارت دارایی آمریکا این مقامات و این نهادها رو متهم کرده به اینکه مرتبط هستند با نیروی قدس سپاه پاسداران که از دیدگاه واشنگتن یک سازمان تروریستی به شمار میاد.
آقای خاوند، اگر که بلد. اجازه بدید یک موضوع دیگر هم امروز اتفاق افتاده در کنار این مسئله تحریم جدیدی که وزارت خزانه داری آمریکا دیروز اعلام کرده، صحبت‌هایی رو هم در ایران داریم میشنویم. مثلا رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته که پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی 8.5 میلیارد دلار و برنامه‌ریزی برای آزادسازی این پول به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی داره. از تهاتر دارو و غذا با سرمایه های ایران صحبت کرده و گفته که اون موضوعی است که بیشتر در نظر گرفته میشه. این رو باید کجای این موازنه قرار بدیم و بگیم که ایران داره به کدوم سمت میره؟
ببینید، در مورد این دارایی های ارزی بلوکه شده ایران در خارج، از جمله در کره جنوبی، ولی در چین هست، در هند هست، به خصوص در عراق هست، مسائل زیادی مطرح شده، تلاش‌های زیادی هم انجام گرفته. همین تازگی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رفت بغداد برای اینکه این دارایی‌ها رو آزاد بکنه، یا اینکه آقای ظریف رفت به چین برای اینکه دارایی‌های ایران در چین رو آزاد بکنه،
که آقای همتی گفتن که توافق به دست اومده، اما به نظر میاد با این صحبت‌ها توافقی به نظر نمیاد که به دست اومده باشه برای انتقال دارایی.
کاملا درسته. ببینین، آقای همتی رفته بود که به قول خودش 5 میلیارد دلار ارز به ایران برگردونه، ولی مقامات عراقی به آقای همتی قول دادن که این کار رو فقط و فقط از طریق صادرات دارو و غذا به ایران انجام میدن. این مسئله مطرحه که عراق چه دارویی داره و چه غذایی داره که بتونه به ایران صادر کنه، در حالی که این ایران است که دارو و غذا به عراق صادر میکنه.
یعنی ما به دوران نفت در برابر غذا داریم میرسیم؟
تا اندازه زیادی، حتی مسئله نفت در برابر غذا هم تا اندازه زیادی دشوار شده، به خصوص مثلا در عراق نیروها و شخصیت‌هایی هستند در رأس بانک مرکزی یا در رأس بانک تجارت عراق که حتی با این موضوع هم زیاد میانه‌ای ندارند، ولی دولت جمهوری اسلامی از قرار معلوم حتی به این هم قانعه که دولت عراق از این طریق بتونه بخشی از ما به ازای واردات خودش از ایران رو جبران بکنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. از این موضوع اقتصادی بریم سراغ موضوع دیگر در ایران. 12 تیر ماه امسال اگر خاطرتون باشه در تأسیسات نطنز وقوع یک حادثه منجر به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که لوله‌هایی که وارد این تأسیسات شده دستکاری شده بودند. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی عاملی داخلی رو به دست داشتن در این انفجار متهم کردن. همچنان توضیح شفاف و دقیقی درباره این رویداد ابراز نشده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن در پی انتقال این بخش از تأسیسات به زیر زمین یا دل کوه هستند. در همین باره نظر بهروز بیات، کارشناس امور اتمی در وین رو جویا شدیم.
متاسفانه دولت جمهوری اسلامی با این برنامه هسته‌ایش از وقتی که شروع کرده جز فلاکت برای کشور نیاورده، ظاهراً هم نمیخوان از این صرف نظر بکنن. از این لحاظ میخوان به هر وسیله حفظش که اول اینکه مشکلشون رو با غرب حل بکنن که نخوان برنامه هسته‌ایشون رو زیر زمین ببرن، دوباره رفتن دنبال این که مطرح کردن که دوباره تأسیسات رو در دل کوه ببرن. این دوتا معنی داره. یکی این که با برنامه هسته‌ای که قراره در زیر کوه راش بندازی و کارش ببری، طبیعتا نمیتونی اقتصادی عمل بکنی. یک همچی چیزی در هیچ جای جهان وجود
نداره. یعنی هزینهش بیشتر هست.
مسلم شما هیچ صنعتی رو اگه قرار باشه در زیر زمین و در اونچنان اقدامات حفاظت، حالا همه بقیه چیزا بگذاریم، مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره، فرض کنید این مشکلات هم نداشت، هیچ کشوری همچی کاری نمیکنه. این به هیچ جا به صرفه نمیتونه. یکی این، یکی دیگر این که در واقع یک تهدید تلویحیه اقلا به کشورهای غربی که با دست بر نمیداریم، در واقع اندکی هم لجبازی توشه و برنامه هسته‌ایمون به عنوان یک تهدید در واقع نگه میداریم. این محتوای کاری که الان جمهوری اسلامی میخواد بکند اگر واقعا عملیش بکند و فقط لفاظی نباشه، یک همچه چیزی خواهد.
آقای بیات، صحبت از این تغییر مکان در زمانی مطرح شده که بخشی از این تأسیسات نطنز، بخشی که ایران به نوعی هم به اون افتخار میکرد که در عرصه تولید سانتریفیوژ های پیشرفته تر داره کارهای بیشتری را انجام میده، این تهدید به گفته شما داره در زمانی انجام میشه که این تأسیسات هدف قرار گرفته. حالا ما از ماهیت اونچه که اتفاق افتاده خبر نداریم. صحبت از این بود که شاید برخی لوله ها توش مواد منفجره گذاشته شده باشه، نفوذی شده باشه به این تأسیسات و ماده منفجری کار گذاشته شده باشه در اون مرکزی که منفجر شد. این رو میتونیم اینطوری هم بگیم که در پاسخ به یک انفجار ایران همچین تصمیم گرفته. گزینه دیگری داشته؟
بله، مسلما اینه که واکنش منتها اگر در سطح دیگر ببینید، یعنی به طور عادی روزمره در واقع اینی بود که شما گفتید، یعنی که دو تا طرف در مقابل همان، یک طرف سعی میکنه، طرف مثلا بگیم امریکا یا اسرائیل، سعی میکنن به هر وسیله از پیشرفت برنامه هسته‌ایشان جلوگیری کنن. اینم یک واقعیتی که باید دیده. تا وقتی که اختلافات بین ایران و ایالات متحده با اسرائیل حل نشه، این تهدید وجود خواهد داشت. درسته این واکنش ایرانه، ولی آیا واکنش درستیه؟ واقعا در خود تردیده که یک همچین واکنشی درست باشه، زیرا که این ادامه خواهد داشت. به این وسیله به هیچ وجه نمیتونیم یه برنامه هسته‌ای که به لحاظ اقتصادی معنیدار باشه داشته باشیم. تنها معنیش این میشه که اگر روزی ممکن شود، که به نظر من بعید است، مثلا یه بتونی به طور پنهانی یک بمبی بسازی، به نظر من الان مطرح نیست، ولی میتونه فقط انگیزه پس و پشت کلن یک همچی چیزی باشه.
آیا بله؟ به دل کوه بردن یا زیر زمین بردن یک بخشی از این تأسیسات یا هر تأسیسات دیگری، میدونیم در فوردو هم همین سازوکار هست، اون رو ایمن میکنه؟
کوتاه مدت بله، اما باید توجه داشته باشیم که وسائلی هم درست شده. اگر واقعا امیدوار نیستم به اونجاها بکشه. اگر یک وقتی به جنگی کشیده بشه یا بخوان مثلا امریکا طریق نظامی این تاسیسات رو نابود بکنه، ابزارش پیدا کردن. تا مثلا حدود 15 سال پیش هنوز باید بمب اتمی به کار می بردن که طبیعتاً یک آستانه خیلی بالاییه، اما الان ابزاری هم پیدا کردن، بمب‌های درست کردن که میشه. ولی خب این خیلی موضوع رو جدی میکنه، یک قدم نهاییه. در هر حال درست در کوتاه مدت تأمین خواهند بود به لحاظ این که نتونه بمب‌گذاری بشه، یا تازه یه جور دیگه هم شاید یک اضافه کنم ببخشید، و اون این که مگه تأسیسات نتنز مورد مراقبت شدید نیستن؟ باز کسی اونجا یه چیزی برد که منفجر شد، اونم نمیتونی وقتی زیر زمین هم باشی ازش نمیتونی جلوگیری کنی، اما اینکه از بیرون بزنن طبیعتاً مسون تا حدودی خواهد بود.
توضیحات بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس اتمی در وین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
19:25 دقیقه است و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ساعت 19:35 دقیقه میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید با فهیمه خضر حیدری. اما پیش از جامعه ابتدا بپردازیم به یکی از اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته افتاده. رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری در گفتگو با رادیو فردا میگه نخستین جلسه دادگاه مهراوه فرزند اونها با شکایت یکی از ماموران زندان برگزار شده. توضیحات رضا خندان در تهران رو درباره این جلسه میشنوید.
از چند ماه پیش دادسرای اوین پرونده‌ای رو بر علیه دختر من تشکیل داده بود که بر اساس اون بود که حدود 2 ماه پیش چند تا تیم عملیاتی دادسرا و نهادهای دیگه اومدن خونه ما و دخترمون رو بازداشت کردن و به اتهام توهین به مأمور زندان و ضرب و جرح ایشون، که البته خب اون موقع هم ما مطرح کردیم که این یه پرونده عادیه، باید توی دادگاه عادی رسیدگی میکرد. هجوم این همه نیروی امنیتی هیچ دلیلی نداره، مگه ایشون تروریسته که چنین کاری کردن؟ یه مشاجره بوده اونجا، حالا معلومم نیست کی به کی توهین کرده، اصلا چنین توهینی بوده نبوده هیچ دلیلی نداره چنین کاری بکنن، ولی به هر حال چون زور دارن قدرت دارن این کارو کردن و در ادامه همون پرونده رو تکمیل کردن، ظاهرا فرستادن دادگاه کیفری 2. چند وقت پیش برای ما احضاریه اومده بود که مهراوه باید 5 آبان توی دادگاه حاضر بشه. دیروز ما رفتیم به اتفاق آقای مصطفی نیلی و خانم شادی حلیمی که وکالت مهراوه رو لطف کرده بودن به عهده گرفته بودن. خود مهراوه هم دفاعیاتش رو انجام داد. از طرف زندان هم علاوه بر اون خانم مأمور، خانم دیگه ای هم اومده بود که نماینده قسمت حقوقی اونجا بودن، وکیل نبودن ولی کارمند عادی بودن، اومده بودن که همراهی کنن ایشون رو. حالا دفاع که اجازه دفاع نباید قاعدتا داشته باشن چون اجازه وکالت ندارن. افراد دیگه ای هم اومده بودن که البته چه از ناحیه ما چه از ناحیه اونا داخل جلسه دادگاه راه ندادن. دادگاه دفاعیات انجام شد، نهایتا قاضی پرونده اصلی ترین مدرکی که باید زمینه پرونده میشد و از 7-8 ماه پیش نشده و به اون خانم مأمور و خانمی که نماینده زندان اوین بود، نماینده قضایی زندان اوین، به ایشون گفتن که تا ظرف 24 ساعت هر طور شده باید این سی‌دی حاوی فیلم دوربین مداربسته سالن ملاقات حضوری رو در اختیار قاضی قرار بدن تا رسیدگی بشه. قرار شده که تا روز شنبه این سی‌دی در اختیار قاضی قرار داده بشه و قاضی بر اساس محتویات اون تصمیم بگیره. جلسه دیگه تشکیل نخواهد شد، اما قاضی با توجه به اتهامات، دلایل و مشاهده فیلم دوربین مدار بسته و دفاعیات مهرابو و وکلاش خب تصمیم خواهد گرفت و رأی صادر خواهد کرد. اما به موازات این جلسه دادگاه از طرف زندان قرچک نماینده‌ای اومده بود، خانمی بود که تلاش داشت که رضایت طرفین رو بگیره، یعنی از اون خانم مأمور خواسته بودن که شکایتش رو پس بگیره، از مهراوم درخواست کرده بودن که تعهد بدن که نرن شکایت کنن بعدن، چون ما تا حالا شکایت نکردیم. مهراب به دلایلی که اون خانم توی دادگاه هم تهمت‌های خیلی خیلی ناروایی بهش زد، به شدت عصبانی بود و قبول نکرد، گفت که من ادامه میدم دادگاه رو چون من گناهی مرتکب نشدم. اونا حاضر بودند و همچنان پافشاری دارن، بعدن هم تماس داشتن که پیگیری کنن این موضوع رو. حالا هر دوتا موضوع به موازات داره پیش میره، هم دادگاه داره پیش میره، هم موضوع صلح و سازش به اصطلاح.
صدای رضا خندان رو میشنیدید که درباره پرونده فرزندش مهراوه به رادیو فردا توضیح میداد. اما دفاع چند باره امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از معلمی که به خاطر نمایش دادن کاریکاتور پیامبر اسلام در کلاس درس از سوی یک مسلمان افراطی سر بریده شد، واکنش های کشورهای مسلمان و برخی از رهبران این کشورها رو هم به دنبال داشته که همکارم محمد زرقامی در این گزارش نگاهی داشته به این واکنش ها.
تنش بین برخی از کشورهای مسلمان و دولت فرانسه به ویژه رئیس جمهوری این کشور امانوئل مکرون ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. بسیار از پایتخت‌های کشورهای مسلمان نشین شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای به صحبت‌های اخیر آقای مکرون بودند که از ساموئل پتی، معلم تاریخ به عنوان قربانی تروریسم اسلامی در خاک فرانسه نام برد. مانند تظاهرات بغداد که روز 10 آبان به دعوت نمایندگان جناح هوادار جمهوری اسلامی ایران در برابر سفارت فرانسه برگزار شد. ربعا الله، یکی از نمایندگان جناح هوادار جمهوری اسلامی ایران در مجلس عراق که در این تجمع حضور داشت، گفت که آنها آماده‌اند تا در هر زمان و مکانی به اهانت کنندگان به اعتقاداتشان پاسخ دهند. در ایران هم کاردار موقت فرانسه در تهران به وزارت خارجه احضار شده است. وزارت خارجه ایران دلیل این احضار را اصرار مقام‌های فرانسوی به حمایت از انتشار کاریکاتورهای به گفته این وزارتخانه اهانت آمیز به ساحت پیامبر اسلام عنوان کرده است. این احضار یک روز پس از نوشته توییتری محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. آقای ظریف بدون نام بردن از کشور خاصی مسلمانان را قربانیان اصلی وهابیت نامیده و کشورهای غربی را متهم کرده بود که به این فرقه قدرت بخشیدند و توسط عمالشان به همه جا صادر کردند. اشاره تلویحی محمد جواد ظریف انتقادی است که تهران متوجه واکنش عربستان سعودی به اتفاقات اخیر فرانسه کرده است. عربستان سعودی اگرچه انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام و ارتباط دادن میان اسلام و تروریسم از سوی رئیس جمهور فرانسه را محکوم کرد، اما خواستار اقدامات تلافی جویانه‌ای که سایر کشورهای مسلمان در پیش گرفتند نشد. نظیر رفتار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در همسایگی ایران. آقای اردوغان ضمن تاکید بر تحریم خرید محصولات فرانسوی که 10 منبع بزرگ واردات به ترکیه است، امانوئل مکرون را سخت به باد انتقاد گرفت و خواستار بررسی سلامت روانی او شد. آقای اردوغان حتی پا را فراتر گذاشت و اتحادیه اروپا را هم از انتقادهایش برخوردار کرد. او رهبران این اتحادیه را فاشیست به معنای واقعی کلمه نامید و آنها را در کنار نازی‌ها قرار داد. نازینین عادتا زنجیر حلقه‌لرسینیز. مسئله‌ای که بر دامنه تنش بین اتحادیه اروپا و ترکیه هم افزود. وزیر خارجه آلمان هایکو ماس، یکی از اعضای اتحادیه اروپا، در واکنش به صحبت‌های رجب طیب اردوغان نوک انتقادش را افراد و جریان‌هایی قرار داد که دفاع در برابر آنچه او اسلامگرایان خشن و قاتل نامید را با اسلام حراسی و نجات پرستی برابر می‌کنند و گفت این افراد به دنبال تفرقه افکنی در جامعه ما هستند. اسلاموفوبی der handelt nichts anderes als unverantwortlich und der spielt damit in die Hände derer, die unsere Gesellschaft spalten wollen. همسایه دیگر ایران، پاکستان، هم شاهد تظاهراتی علیه دولت فرانسه و امانوئل مکرون بود. معترضان خشم خود را با به آتش کشیدن پرچم فرانسه نشان دادند. مجلس پاکستان هم با تصویب قطعنامه‌ای خواستار فراخواندن فرستادگان خود از پاریس شد. این قطعنامه غیر الزام آور همچنین از دیگر کشورهای مسلمان میخواهد از خرید محصولات فرانسوی خودداری کنند. دیگر نقاط مسلمان نشین هم با شدت و ضعف شاهد اعتراض ها و موضع‌گیری های مشابهی بوده است. گروهی در غزه در برابر مرکز فرهنگی فرانسه گرد آمدند و در کویت مغازه ها اجناس فرانسوی مانند ماست و آب گازدار معروف این کشور را جمع کردند. در قطر دانشگاه این کشور هفته فرهنگی فرانسه را لغو کرد و در مصر احمد الطیب امام جماعت مسجد الازهر اهانت به پیامبر اسلام و توجیه آن از سوی دولت فرانسه را درویی نامید. با این وجود مجید الفوتایم مالک سوپرمارکت های فرانسوی کارفور در خاورمیانه که اکنون ندای تحریم محصولاتش از سوی کشورهای مسلمان به گوش میرسد به خبرگزاری ها گفته است که آنها از نزدیک شرایط را دنبال میکنند و متوجه نگرانی های مصرف کنندگان در منطقه هستند.
و با این گزارش همکارم محمد زرقامی میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم با ما باشید در ادامه جامعه رو میشنوید.
جامعه به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. سال کروناست و درس و مدرسه دانش آموزان تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته. در بیشتر کشورهای جهان سلامتی دانش آموزان و معلمان حتی به حضور در کلاس درس و مدرسه و دانش آموختن ترجیح داده شده. با این حال جانشین سازمان بسیج دانش آموزی ایران میگوید روز 8 آبان ماه اگر شرایط مهیا باشد دانش آموزان را در بهشت زهرا در کنار یادمان حسین فهمیده جمع میکنیم و با رعایت پروتکل های بهداشتی یاد 36,000 شهید دانش آموز را گرامی میداریم. پیش از هر چیز از سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی میپرسم آیا وجود آنچه بسیج دانش آموزی شهدای دانش آموز میخواند در نهاد آموزش یک کشور موضوع یادمان و یادبود است یا نقض آشکار حقوق کودکان؟
من فکر کنم همه کسانی که اخبار آموزشی 3-4 سال پیش ایران رو دنبال کردن در جریان مخالفت شدید آقای خامنه ای و نزدیکان ایشان با سند 20 یونسکو بودند، برای که در این سند از جمله موردی وجود داشت که انتقاد میکرد از کشورهایی که در حقیقت به نوعی از کودکان در امور نظامی استفاده میکنن، بهشون آموزش نظامی میدن و یا اونا رو به هر حال درگیر مسائل نظامی میکنن. ایران یکی از اون نظامهایی که خطاب یونسکو به اونهاست، یعنی نظام هایی که در گذشته های دورتر این کارو به طور گسترده کرده سالها به این برم سعی کرده که این فضای رزمی نظامی جنگی را در مدارس ایران به خصوص در دبیرستان ها این سیاستی که در مقایرت کامل با میثاق‌های بین‌المللی حقوق کودک قرار داره.
پیمان‌نامه حقوق کودک هر گونه شرکت کودکان در جنگ را ممنوع دانسته، اگرچه در زمان جنگ ایران و عراق ایران هنوز عضو این پیمان‌نامه نبود. پگاه بنی هاشمی حقوقدان از قوانین بین‌المللی در این زمینه میگوید
در دهه تقریبا 70 میلادی جامعه بین الملل به فکر این افتاد که روی پیمانهایی برای ممنوعیت استفاده از کودکان روی جنگ شروع کنند به کار کردن. پیماننامه حقوق کودک تصویب شد در جامعه بین المللی که در ماده 38 اون به صورت اختصاصی صحبت میکنه که گروه های سیاسی نباید از افراد زیر 15 سال در جنگ استفاده کنند. بعدها در پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ هم از طرفین درگیری میخواسته که به افراد این بار زیر 18 سال اجازه شرکت در جنگ داده نشه. هر فرد زیر 18 سالی رو کودک مینامه و از این جهت خواستار حمایت همه جانبه دولت ها و حکومت ها از افراد زیر 18 سال هستند.
با این حال جشن یادمان گرفتن برای کودک سربازانی که جنگ بزرگسالان جانان ها را گرفت و تبلیغ جنگ و شرکت دانش آموزان در جنگ موضوعی است که سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی میگوید احتمالاً تنها در سیستم آموزشی ایران وجود دارد.
کشورهای بسیار کمی داریم که احتمالاً چنین برنامه‌هایی رو برای دانش آموزان و نسل جوانشون در نظر میگیرن، چنین برنامه‌هایی که در واقع سویه نظامی داره، سویه جنگ، درش بحث جنگ و درگیری با کشورهای دیگه است یا کاربرد در واقع اسلحه و آلات نظامی. این در ایران با زور در بخش نظامی حکومت به خصوص همچنان فعال مونده و تأثیرش، تأثیر بسیار منفیش برای جامعه و برای فرهنگ جوانان اینه که ما نسلی را به جای آموزش صلح، آموزش دوستی با کشورهای دیگه، آموزش همزیستی مسالمت‌آمیز در داخل با همه و در خارج از کشور، با فرهنگ جنگجویی و با دشمنی با دیگران می‌خوایم تربیت بکنیم. این حجم از برنامه در واقع خصمانه نسبت به دنیا و کشورهای دیگر به خصوص در بعد نظامی با اطمینان میشه گفتش که در واقع یه چیز استثنایی در دنیا است و شاید ایران تنها کشوری باشه که چنین برنامه‌ای رو برای دانش آموزا در مدارس اجرا میکنه.
جانشین سازمان بسیج دانش آموزی در نشست خبری خود کودک سربازان را دلاور مردان کوچکی دانسته که به گفته او میتوانند الگوی نسل امروزی دانش آموزان باشند. علاوه بر این و به گفته همین مقام مسئول، به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی حاوی درس‌های از مکتب حاج قاسم طراحی شده و در دست تدوین است. همزمان مسابقه‌های فراتر از برنامه درسی معمول در نظر گرفته شده است. مسابقه‌هایی مثل متن نویسی با موضوع چرا مرگ بر آمریکا، پیام تصویری به سربازان آمریکایی با موضوع خروج آنها از منطقه و انتقام سخت خون شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین نقاشی با موضوع استکبار ستیزی و ترسیم جنایات آمریکا. سعید پیوندی.
در همه جای دنیا برنامه‌های فوق درسی اختصاص دارند به برنامه‌های ورزشی، هنری شاد یا فعالیت‌های جمعی که برای مثال در ارتباط با محیط زیست یا فعالیت‌های مشابه. در ایران ما 166 برنامه آموزشی داریم که خارج از اون کتاب‌های درسی در سال به دانش آموزا تحمیل میشه که بخش عمده‌شون سیاسی، ایدئولوژیک، دینی هستن که نه تنها ارتباطی با سن بچه‌ها، با رویه‌شون، با نیازهاشون نداره، بلکه از نظر حتی کاراییشون و تأثیرشون رو بچه‌ها هم پرسش‌های زیادی وجود داره در مورد اینکه اصلا به کلی آیا این نوع برنامه‌ها چه تأثیر رو بچه‌ها گذاشته و تا چه حد حکومت تونسته در واقع ایدئولوژی خودش رو به نسل جوان تحمیل بکنه.
اینجاست که پگاه بنی هاشمی حقوقدان تأکید میکند موضوع فقط شرکت ندادن کودکان در جنگ هم نیست، حتی قرار دادن آنها در معرض تبلیغات جنگی و ایدئولوژیک هم منع شده است.
محدود به اینم نمیشه که استفاده از کودکان در جنگ، استفاده از کودکان حتی در پروپاگاندایی که مربوط به جنگ میشه، چیزهایی که مثلا ما از کودکان استفاده میکنیم تبلیغ کنیم برای جنگاوری که ما میبینیم متاسفانه هم در زمان جنگ ایران و عراق بسیاری از کسانی که شهید شدن و به اصطلاح در جنگ ها رفتن یا بعدن برگشتن با مسائل بسیار جدی روبرو شدن، افرادی بودن که زیر 18 سال بودن و بلکه حتی تا 13 14 و سنین بسیار کم هم ازشون استفاده شد. من به عنوان حقوقدان معتقد هستم که همونطور که در معاملات مالی و حتی در عقود غیر مالی هم به این موضوع اشاره میکنیم که یک فرد باید دارای اهلیت باشه، استنباط من این هستش که افراد زیر 18 سال اون اهلیت لازم رو برای شرکت کردن در جنگ ندارن. حتی این فقدان اهلیت و فقدان قصد و رضا در کودکان زیر 18 سال به اندازه میدونم که اجازه والدین هم نمیتونه مناسب باشه برای اینکه به هر حال اینا خودشون رو بخوان به جنگ به خطر بندازن. به این دلیل که حتی گاهی اوقات کودکان قربانی افکار والدین خودشون میشن. یعنی ممکنه اون کودکی که در زیر 18 سال در صحنه جنگ قرار میگیره در آینده با خودش فکر بکنه که این یک موضوع احساساتی بود، موضوعی بودش که من به اندازه کافی به اون اشراف نداشتم و قربانی خواست پدر و مادرم حتی شدم یا قربانی تشویق اونها شدم.
همه اینها به کنار، در اوج بحران کرونا آیا برگزاری مراسمی از این دست تهدیدی برای سلامت دانش آموزان و معلمان و خانواده های آنها نیست؟ سعیده پیوندی.
در شرایطی که کرونا در ایران به این میزان اوج گرفته مانند برخی از کشورهای دیگر، به جای اینکه ما به طرف محدود کردن ارتباطات و در حقیقت ایمنی سازی فضای آموزشی و محیط های اجتماعی ایران بریم، با چنین برنامه های بیشتر در حقیقت بحران در واقع این اپیدمی را تشدید میکنیم و با همه قولهایی که داده میشه در مورد رعایت پروتکل ها در عمل ما میدونیم که چنین چیزی به طور واقعی در ایران وجود نداره و بنابراین این نوع ابتکارات حتی میتونه از نظر بهداشتی هم وضعیت ایران را بدتر بکنه.
جانشین سازمان بسیج دانش آموزی البته اعلام کرده که امسال تجمع 13 آبان برگزار نمی شود و از دانش آموزان خواسته ساعت 9 صبح روز 13 آبان با تهیه فیلم از خودشان در فضای عمومی مثل پشت بام خانه ها، حیات یا محله با صدای رسا مرگ بر آمریکا بگویند. او گفته اگر دانش آموزان خلاق باشند پرچم های آمریکا و به گفته او رژیم صهیونیستی را درست می کنند و آتش میزنند تا به این ترتیب به امتیاز خود بیفزایند. باید امیدوار بود بازی با آتش سلامت آنها و خانواده هاشان را به خطر نیندازد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر هیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.